أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه امروز میخوام براتون به معرفی احمد ابن فارس قزوینی، هم کتاباش و هم دو نظریه‌ای که در فقه اللغه داره بپردازیم. این دو نظریه در فقه اللغه خیلی مهمه. دیروز اشاره کردیم که احمد ابن فارس قزوینی اهل قزوین بود و در دوره صاحب ابن عباد بود و کتابی را به نام الحجر، رساله‌ای را تألیف کرد، آورد به ری و به صاحب ابن عباد تحویل داد، ولی صاحب ابن عباد گفت رد الحجر من حیث جاء، رفت و کتاب الصاحبی فی اللغه که در قواعد فقه اللغه هست را تألیف کرد و آورد و خیلی خلاصه جا افتاد، به حدی که صاحب ابن عباد یکی از شاگردان احمد ابن فارس قزوینی شد و مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب الکنا و الالقاب می نویسه که این نشانه این است که احمد ابن فارس قزوینی شیعه هست و از پیروان ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. ایشون دو تا کتاب معروف در علم لغت داره دوستان عزیز، یکی به نام معجم و مقاییس اللغه، این کتاب در واقع که در یک مجلد چاپ شده، هم در اصل چاپ مصرش 6 جلده، به وسیله عبدالسلام هارون، یک مصحح بزرگ مصر که اینا بعد از ابوالفضل ابراهیم تقریبا دومین مصحح بزرگ مصره، این کتاب را تصحیح کرده و در چاپ 6 جلد به طبع رسیده. در دوره های اخیر این 6 جلد در 1 جلد چاپ شده. الان شما ملازم فرمایید دیگه، این چاپی که الان دست من هست چاپ دار و احیای تراث العربی هست که پاورقی های عبدالسلام هارون را نداره. الان وقتی نگاه میکنن اینا دیگه به همون سبکی که عرض کردم در واقع سبک بیروتی ها هست که فقط حروف چینی میکنن و یک نگاهی میکنن و به بازار عرضه میکنن در واقع. اما همین معجم و مقایس اللغه همون چاپ عبدالسلام هارون، یعنی با پاورقی های ایشون به طور کامل به وسیله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در 1 جلد تدوین شده به نام ترتیب و معجم مقایس اللغه و در واقع به حرف اول تبدیل کردنش. در الان این معجم و مقایس اللغه‌ای که دست من هست همون معجم اصلیه در واقع، یعنی دقیقاً به همون سبک ابن فارس رفته جلو، فقط کاری که کرده اینه که پاورقی ها را حذف کرده و در یک مجلد، ولی اونی که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تشکیل داده و تدوین کرده ترتیب و معجم مقایس اللغه هست، یعنی به ترتیب حروف الفا. سبک نگارش این کتاب شما وقتی مراجعه کنید به این جوره که احمد ابن فارس قزوینی در بر اساس حروف الفبا پیش رفته، پس ممکنه بگیم آقا مبتکر فن حرف اول الفبا احمد ابن فارس قزوینیه، ولی ایشون یک ترتیبی رو مراعات کرده که باز دیگران او رو مراعات نکردن در واقع، لذا این بزرگوار را ما جزء مؤسس اون رشته نشمردیم. ایشون در اول هر بابی آمده تمام مضاعف ها را یک جا جمع آوری کرده. مثلا ما وقتی باز میکنیم به دال میرسیم، شما میبینید تمام مضاعف ها اول باب آمده، در حالی که هیچ ترتیب کتاب لغت اینطوری نیست در واقع که مضاعف ها را اول باب چگار کنن ذکر کنن، بلکه به ترتیب می رفتن جلو در واقع، یعنی از الف با و ب و ت و الی آخر ذکر می کردن تمام کلمات رو هر کدوم در جای خودش. خب این کتاب معجم و مقاییس، معجم که روشنه دیگه، معجم در واقع یعنی یک عنوان کتابی که مجموعه ای از الفاظ را به ترتیب حروف الفبا جمع آوری میکنه. لذا ما در مورد کتاب های لغت کلمه معجم را داریم. الان شما نگاه کنید این صحاح اللغه روش معجم نوشته نیست، درست؟ ولی این معجم و مقایس اللغه هست، یعنی به ترتیب حروف الفبای در واقع. همون صحاح اللغه الان به ترتیب حروف الفبا در آمده و رو جلدش نوشتن معجم و صحاح اللغه. معلوم میشه معجم در اصطلاح دانشمندان از قدیم بر کتابی اطلاق میشده که بر اساس حروف الفبا بوده در واقع. مثلا مجمع البحرین الان به حرف آخر کلمه است، یعنی قافیه، ولی مؤسسه العالمی بیروت همون مجمع البحرین رو به حرف اول الفبا تبدیل کرده، روش نوشته معجم و مجمع البحرین، یعنی از او حالت قبلی تبدیل به معجم کرده. پس معجم معلوم میشه یک اصطلاح خاصه که ناظر به این است که به ترتیب حروف الفبا باشه در واقع. لذا کلمه معجم را ما در چند جا به کار میبریم. یکی در علم لغته، معجم و متن لغه مثلا داریم، معجم و مقاییس لغه داریم، معجم و مثلا فرض میکنیم که کتابهای دیگه. در علم رجال هم همینطوریه. الان شما ملاحظه بفرمایید مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه کتاب خودش را در علم رجال به نام معجم و رجال الحدیث داره. چرا؟ چون به ترتیب حروف الفبای، یعنی بر اساس حروف الفبایشون شروع کرده و دقیق مثل کتاب لغت، یعنی اسما را اول، ترتیب حرف اول، حرف دوم، حرف سوم، اینا همه به ترتیب حروف الفبای. شما نمیتونید مثلا در معجم و رجال وقتی که وارد یا شدید مثلا بگید خب یا دیگه اول یعقوب را شروع پیدا کنید بعد یحیی را، نه، همونطور که حرف اول ترتیب داره در کل معجم، حرف دوم هم ترتیب داره، حرف سوم هم ترتیب داره، این رو میگن معجم. یا مثلا که علمای اهل سنت هم معجمهایی در باب رجال و غیر ذلک تدوین کردن. معجم و رموز مثلا داریم، ولی اشارات، یعنی اشارات و رموز را به ترتیب حروف الفبا در واقع جمع آوری کردن. معجم و الفاظ المدح و الجر داریم. معجم و کلمه معجم را شما برید در کتابخانه نگاه کنید، بر همچین مجموعه هایی اطلاق میشه که ترتیب حروف الفبا درش مراعات شده باشه، اینو میگن معجم. معجم و مقاییس. الان دوستان عزیز خیلی وقتا بر السنه و حتی نوشتار، حتی بعضی کتابهای بزرگان ما میبینیم میگن مقاییس اللغه. من این واژه مقاییس رو برای شما توضیح بدم. ببینید این واژه مقاییس از واژه قاس یقیسو گرفته شده. شما این لغت رو الان اگر درک کنید و اندرونش را، ما بیش از شاید هزار بار این واژه با مشتقاتش در احادیث ما به کار رفته. شما بهار، معجم بهار الانوار یا خودتون دیگه نرم افزار دارید، بزنید کلمه قیاس و مقیاس و مقاییس را، قاس یقیسو یعنی سنجیدن. دو چیزی را که با هم میسنجن عرب تعبیر میکنه قسطو. مثلا در همین معجم مقاییس لغه هست قسط الثوبه، یعنی لباس را و پارچه را من اندازه گرفتم، سنجیدم، درست؟ این رو میگن قاس یقیسو. بعد اسم آلت از قاس یقیسو میشه مقیاس، مصدرش میشه قیاس. مقیاس اسم آلته، مقیس اسم مکانه، مصدر میمیه. بعد مقیاس جمع مکسرش چی میشه؟ مقاییس. مقاییس نمیشه. و او که قاعده جمع مکسر چیه؟ قاعده جمع مکسر اینه که هر اسمی که بر وزن مفاعل و مفاعیل جمع بسته بشه، بعد از الف جمع اون واو و یا تبدیل به چی میشه؟ اون به همزه میشه. مثلا شما نگاه کنید کلمه رساله را چی میگیم؟ میگیم رسائل. کلمه عجوزه را چی میگیم؟ میگیم عجائز. کلمه مثلا فرض میکنیم صحیفه را چی میگیم؟ صحائف. الف جمع هر جا باشه، چه وزن مفاعل باشه، چه وزن فاعل باشه، هر چی باشه، اون واو و یا و الف تبدیل به چی میشه؟ به همزه میشه. مثلا فرض میکنیم در باب مفاعل و مفاعیل هم همینطوریه. مثلا فرض میکنیم شما کلمه عرض خدمت شریف با سعادت شما که عین الفعلش حرف اصلی نباشه، عین الفعلش حرف در واقع زائد باشه، مثلا وقتی که یک کلمه ای رو به کار میبرید میگید که حالا مثالش سری یادم نیامد، اگر چنانچه حالا عین الفعل حرف اصلی بود، مثلا آب یعیبو، در مسترش میگیم معیب، معیب رو جمع مکسر ببندید چی میگید؟ معایب یا معایب؟ چی؟ معایب. الان در مکاسب چاپ مجمع الفکر الاسلامی با او کنان عربنها معایب رو دو جور چاپ کرده، در یک جا معایب نوشته، در یک جا معایب نوشته، صحیحش کدوم یکیه؟ آفرین، معایب درسته. چرا؟ چون عین الفعل یایه. هر جا قاعدش اینه اگر عین الفعل حرف اصلی باشه، حرف اصلی تبدیل نمیشه. اون واو و یایی تبدیل میشه که حتما چی؟ زائد باشه. درست شد؟ زائد باشه. مثل رساله، رسائل، اجوزه، اجائز، صحیفه، صحائف. اما اگر معیب بود، معیب دیگه یاش اصلیه ها، باید بگید معایب. در قرآن این کلمه به کار رفته، معایش داریم. چرا معایش آمده؟ شما به ذیل کلمه معایش در قرآن مراجعه کنید، زمخشری در الکشاف میگه قاعدش ها، میگه اینجا معایش آمده چون یا اصلیه، از ماده معیشت، عیش. درست شد؟ پس ببینید معایب باید بگید. الان تو رسائل هم این کلمه دوبار به کار رفته، بازم مجمع الفکر الاسلامی اشتباه کرده، یعنی معایب نوشتن، دقت نکردن که این قاعده درسته ولی نه درباره معایب، نه درباره معایش. خب حالا قیاس، قیاس اسم آلتش میشه چی دوستان عزیز؟ مقیاس. جمع مقیاس چی میشه؟ مقاییس. فقه اللغه یعنی اینا. الان مقاییس ما در کتاب اصول کافی در باب العلم، کتاب العلم یک بابی داریم، باب البدعه، یعنی باب البدعت ها، ول چی؟ ول چی بخوانیمش؟ ها؟ مقاییس بخوانیمش یا مقاییس؟ الان در چاپ مرحوم استاد علی اکبر غفاری که کافی رو در 8 جلد چاپ کرده، باب البدع و المقاییس نوشته و تمام کلمات مقاییس که در اون باب تو احادیث آمده ایشون همه را با همزه ضبط کرده. این به نظر شما که علم صرف را با این قاعده که الان من گفتم درست است یا درست نیست؟ بله؟ بله؟ درست نیست دیگه. این الان ضبطی کلمه در نزد عربهای اصیل به ما خورده میگیرن. ما کتاب حدیثی خودمون رو نتونستیم قشنگ اعراب گذاری کنیم، او هم کتابی مثل کافی. ولی شما همین اصول کافی طبعه و تصحیح آیت الله حسنزاده آملی رو نگاه کنیم، چون آقای حسنزاده آملی ادیب بوده، عنوان باب را زده چی؟ باب البدع ول مقاییس. بعدم هر چه کلمه مقاییس تو کافی آمده رو مقاییس ضبط کرده، نه مقاییس. این درسته. الان در کافی 15 جلدی که دارالحدیث هم چاپ کرده شما ملاحظه بفرمایید، نوشته باب البدع ول مقاییس. او چاپ هایی که طبع آقای مصطفی رحمت الله علیه هست و سایر چاپ ها که همه مقاییس نوشته اشتباه. توجه کردی؟ شما هر کلمه‌ای که عین الفعلش واو باشه، مثلا ببینید، ما وقتی میگیم قاول یقاول و مقاول، باید بگیم مقائل غلطه، مقائل غلطه، باید بگی چی؟
مقاول.
چون این واو اصلیه ها، او واوی بعد از الف تبدیل میشه که واو اصلی چی؟ نباشه. مثلا فرض میکنیم کلمه مخوف را اگر خواسته باشیم مخیف را جمع مکسر ببندیم، در جمع مکسرش چی میگیم؟ مخاوف، مخاوف نمیگیم، درسته؟ ولی کلماتی که عین الفعلش اصلی نباشه ها، یا حرف مد نباشه، در واقع اصلی نباشه، اونجا تبدیل میشه، تبدیل به همزه هم میشه. حالا من الان مثالاش یادم رفت، در واقع در قرآن هم زیاده از این کلمات که در اون کتابی که نوشتیم به نام جمع مکسر، دیروز برای رفقا عرض کردم، در واقع یک وقتی در ده بودیم، به رفقا گاهی میگیم دیگه، آدم وقتی که در ده باشه باید شیخ دهاتی باشه دیگه، در ده چه کارهایی از آدم میخوان؟ باید نماز بخوانی، باید مثلا اذان بگی، باید دیگه تعقیبات بخوانی، باید شعر بخوانی، روزه بخوانی، مسئله بگی، سر قبرستون مرده ای هست با نماز بخوانی، باید تلقین بدی، باید مثلا فرض میکنیم تمامی کارا رو باید انجام بدی دیگه. مردم نمیگن که آقا استاد و فلان و بهمان تا ما بریم، میگن یک دو کلمه بخوانید دیگه، تمام شد رفت، باید اینا رو بخوان. بعد از جمله یک کارهایی که در دهات مرسومه اینه که جز میارن مثلا دم خانه. خب دیگه علل قاعده برای همه کسانی که قرآن خونن جز میبرن، از جمله برای ما میارن. خب نمیتونیم بگیم دیگه آقا ما جز شما رو قبول نمیکنیم، وقت نداریم، در واقع امر رو نمیشه در واقع. اونا به یک امیدی میارن برای یک بزرگواری. گفت که یک قرآن میخوانید اینا؟ اولش که یک کمی همچی سنگین بود که ما یک قرآن مثلا برای کسی بخوانیم با مثلا پول اینا. گفتم حالا کسانی هستن که قرآن میخوانند، بعد دیگه بماند به هر دلیلی که در واقع بود، بنا شد که من بخوانم. من گفتم خب قرآن رو به ترتیب میخوانم، از اول تا آخر بخوانم، یک برنامه هم داشته باشم، چه کار کنم. هرچی فکر کردم، قبلا تو یادم بود که ما بارها مثلا در بحث‌های واژه‌شناسی کتابی در باب جمع‌های مکسر قرآن من ندیدم، با او که عرب‌ها خیلی دقیق و ریز کتاب می‌نویسن، یعنی مثلا کتاب می‌نویسن سر مفعول به قرآن، مفعول فی قرآن، ظرف قرآن، بای قرآن، فی قرآن، هم تو یک جز، تو یک سوره، یعنی به قدری مسائل را ریز و کار میکنن آقای واقعا. یعنی در این چند سالها من نمیخوام بگم همه این تألیفاتشون عمیق و قابل استفاده است، ولی واقعا فرهنگشون رو رشد میدن، نشر میدن. باور کنید این مسئله را که هر ورقی که ما بنویسیم و در ردیف فرهنگ قرار بگیره، به فرهنگ دینمون خدمت کردیم، به فرهنگ دینمون. و این بدترین تفکره که بزرگان ما بعضی وقتا در زندگی نامه هاشون میخوانید، مثلا یک بزرگواری من خوندم 50 جلد در قواعد فقه نوشته، بعد گفته همه رو بریزید تو رودخونه ببرم بدید به بازی یافت. 50 جلد در قواعد. خب اول اگر این بزرگوار میرفت با یک نویسنده مشورت میکرد، حتما بهتر مینوشته، که همونی هم که نوشته اگر باقی میمون، بالاخره برای همه که قابل استفاده نباشه، برای بعضی قابل استفاده است. حداقل اسمش در کتابخانه ها یک منبعه، یک فرهنگه. پس ببینید معجم و مقاییس لغه، من قرآن را که خواندم آمدم تمام جمعهای مکسر را یک کاغذ گذاشتم، به هر جا به کلمه می نوشتم، می رسیدم او را جدا می نوشتم، و بعد با سال بعد یک توفیق حاصل شد، ما رمزون تمام وقت را گذاشتم و این کتاب را واژه هاش یکی یکی توضیح دادم. خب خودم از نظر فقه اللغه دیگه یک محفوظاتی داشتم، می نوشتم، هر جنب باز نیاز بود به مفردات، به معجم الوسید و کتاب لغت دیگری که دم دست داشتم مراجعه می کردم. یک کتابی نوشتم به نام جمع‌های مکسر قرآن، 2-3 تا فهرستم براش گفتم تهیه کردن، همون خود تایپیست و اینا، به ترتیب حروف الف با، به ترتیب اوزان، به ترتیب که برای کسی که میخواد مراجعه کنه خیلی راحت باشه. پس این معجم و مقاییس لغه. حالا دوستان عزیز، احمد ابن فارس قزوینی در نگاه خودش دو تا قاعده در فقه لغه و در لغت آورد که اون دو تا قاعده یکیش اینه. ما الان مقدمه این کتاب را که باز کنیم، در مقدمه یک اشاره به این مطلب کرده. ایشون در مقدمه یک اشاره کرده که من در واقع این اول یک زندگی نامه از ابن فارس داره به نام ترجمت و ابن فارس، بعد مقدمه خود کتاب رو نگاه میکنیم. نگاه کنید، نوشته که من کتابهایی را که استفاده کردم در این کتاب، منابعی را که استفاده کردم، میگه قال احمد، یعنی همین احمد ابن فارس قزوینی، این قال احمد را نسخه بردار می نویسه. این قال احمد را نسخه بردار می نویسه. الان شما به کتاب کافی هم اگر مراجعه کنید، در اول کتاب الکافی می نویسه قال ابو جعفر محمد ابن یعقوب. خب این قال را کی میگه؟ اون شاگرد مرحوم کلینی که نسخه ای از کافی برای خودش برداشته، مثلا صابونی یا نعمانی. اینجا میگه قال احمد. در المحلای ابن حزم شما ملاحظه بفرمایید جلوی هر مسئله ای نوشته قال احمد، یعنی احمد ابن محمد ابن حزم اندلوسی، او را ناسخ می نویسه. قال احمد ان للغه العرب مقاييس صحيحه، یک ملاک ها و ریشه ها. نگاه کنید، میگه مقاييس یعنی ملاک ها و ریشه های صحیحی است. و اصولا تتفرع منها فروع، و یک اصلها و ریشه های اصیلی وجود داره که ازش فروع گوناگونی در واقع مشتق میشه. این اشاره به همون قاعده اولی است که توضیح میخواهم داد. و قد الف الناس فی جوامع اللغه ما الفوا ولم یعربوا فی شیء من ذلک عن مقیاس من تلک المقاییس. بسیاری از علمای لغت کتاب جمع آوری کردن، ولی نرفتن سر این قضیه که مقیاس در این لغت و میزان چیه. ولا اصل من الاصول، دنبال اصل و اصول لغت نرفتن، فقط سماعیات را منقول کردن و نقل کردن. والذی اومعنا الیه، ولی اون چه که ما بهش اشاره کردیم، باب من العلم، یک درب بزرگی از علم است، جلیل، باب بزرگی است. و له خطر عظیم، چیز خیلی مهمی هم هست، جایگاه ویژه‌ای داره. خطر یعنی جایگاه، خطر یعنی جایگاه، خطر یعنی جایگاه. و قد صدرنا کل فصل به اصله الذی یتفرع منه مسائل، در ابتدای هر لغت که وارد شدیم اون اصل را آوردیم که بقیه فروع همه بر او بار میشه. حتی تکون الجمله الموجزه شامله للتفصیل، تا اون ابتدای امر یک مجملی باشه که بعد در واقع او رو تفصیل میدیم. و یکون المجیب اما یسأل عنه مجیبا عن الباب، همون اصل لغت رو بفهمه که انه همه باب رو میتونه بررسی کنه. به اوجز لفظ و اقربه. و بناء الامر، حالا منابع ما چیه که استفاده کردیم؟ بنای ما هم در این کتاب بر کتب مشهوره بسیار عالی و ارزشمندی است. اعلاها و اشرفها، از همه بالاتر و برتر. نگاه کنید، ما وقتی کتاب العین رو بخوام ارزیابی بکنیم، ارزیابی یک دانشمندی مثل احمد ابن فارس رو ملاک قرار میدیم که خودش عالم و عارف و لغتدان است. اشرفها و اعلاها کتاب ابی عبدالرحمن الخلیل ابن احمد المسمى کتاب العین. خب این کتاب از کجا به دست ما رسیده؟ اینجا بد نیست مطلب را اشاره کنم، به خاطر این مطلبی که احمد ابن فارس میگه. اخبرنا به علی ابن ابراهیم القطان، مرا به کتاب العین خبر داد علی ابن ابراهیم قطان. فی ما قرأت علی، که من بر او قرائت کردم. و اخبرنا ابو العباس احمد ابن ابراهیم المعدانی عن ابیه ابراهیم ابن اسحاق عن بندار ابن لزه الاصفهانی و معروف ابن حسان عن الليث عن الخلیل. این دوستان عزیز اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که در علم الحدیث توجه داشته باشید علمای حدیث برای اینکه حدیث مقدس بود و تالی تل و قرآن بود آمدن جلوی تحریفات، تصحیفات، قلبها، اضافات، کمها، نقیصها، تنقیصها را اینا را گرفتن. با چی؟ با اینکه حدیث را به شاگردشون امانت میدادن. ولی چطوری؟ یا حدیث را استاد میخوان و شاگرد مینوشت کلمه به کلمه، این رو میگفتن املا. یا شاگرد میخواند و استاد گوش میکرد، این رو میگفتن قرائت بر استاد. یا استاد کتابش را به شاگرد میداد و بهش اجازه نقل میداد، میگفت تو لایق هستی، اجازه نقل میداد، این رو میگن اجازه. یا عرض شد خدمت شریف با سعادت شما که مناوله بود، یعنی کتابش رو بهش میداد میگفت برید نقل کن. یا وصیت بود، مثل علی ابن حسن ابن فضال که وقتی که مرد وصیت کرد تمام کتابای مرا به فلانی بدید، چون اون نخ کتابای مرا داره، سررشته کتابای مرا داره. یک وجه هم برای تحمل حدیث میگفتن وجاده، یعنی من برم توی کتابخانه دوره شیخ طوسی مثلا کتابخانه مراجعه کنه، بعد یک جزوه‌ای ببینه منسوب به زراره، اونجا میگه وجد تو در فلان، نمیگه قرعتو، نمیگه سمعتو. سمعتو یعنی استاد املا کرده، قرعتو یعنی خواندم من بر او. این را میگن وجوه تحمل حدیث. چرا برای حدیث این وجوه تحمل در آوردن علما و دقیق شدن؟ برای اینکه در واقع حدیث جایگاه ویژه‌ای داشت. لغت هم بعدهن از حدیث پیروی کرد و علمای لغت هم چون دقیق بودن در نقل لغات، چون یک فتحه و کسره با هم فرق میکنه، گاهی یک فتحه و کسره اصلا معناش از زمین تا آسمون فرق میکنه. ما یک حمام داریم، یک حمام داریم دیگه. حمام یعنی مرگ، حمام یعنی پرنده، یعنی کفتر. ما یک مثلا مفاتیح الجنان داریم یعنی قلب، یک مفاتیح الجنان داریم یعنی بهشتها. مثلا در قرآن داریم لا تحزن ان الله معنا، لازم لا تحزن، ولی در خود قرآن داریم لا يحزن که، متعدیه از باب فعل یفعلو، لازمه از باب فعل یفعلو، چیه؟ متعدیه. زهره از دو باب آمده، یزهرو یزهرو. و ها کزا لغت ها که با یک حرف یعنی یک فتحه و کسره معناش از زمین تا آسمون فرق نکنه. ما اگر امر بگیم یک معنا میده، عمر بگیم یک معنا میده. لعمرکه در قرآن داریم، عمرم داریم، دقیقا میدونه. سلسم داریم، سلسم داریم، اینا همه لغته با یک حرکت. لذا چون لغت خیلی عالی بود و در سطح بالا بود، به همین جهت چکار کردن؟ برای لغت هم طرق تحمل لغت را باب کردن. هر شاگردی که میخواست از استادش لغت نقل کنه باید میگفت به چه طریق من نقل میکنم. وجاده هیچ ارزشی نداشت. لذا شیخ بهایی در کتاب الوجیزه، مراجعه بکنید، بعد از این که طرق تحمل حدیث را بیان میکنه میگه و اولاها اولاها و اردعها اخیرها. میگه اولی یعنی اون املا که استاد دقیق بگه و شاگرد بنویسه کلمه به کلمه، این عالی ترین وجه تحمل حدیثه. و پسترین وجه تحمل چیه؟ و اردعها، اردع یعنی پست، از ماده ردیع میاد دیگه، ردیع یعنی پست. اردا به نفسهی من استشعرت تمه، حضرت امیر علیه السلام در کلمه قصار دوم میفرماید اردا یعنی اهلکه، یعنی خودش رو هلاک کرده، پست کرده، درست؟ ارداها اخیرها، اردعها اخیرها، این از همه پستر هم همی آخری، یعنی وجاده. وجاده میگه من این کتاب لغت را که از خلیل نقل شده از طریق اساتید خودم از خلیل نقل میکنم. و منها کتاب المنطق. المنطق مال کیه دوستان عزیز؟ مال یعقوب ابن سکیت، که ما درباره یعقوب ابن سکیت هم الان بحث میکنیم. چون کتاب‌های او گوناگون بود دیگه بحث نکردیم تا حالا. و اخبرنی بهی فارس ابن زکریا عن ابی نصر ابن اخت لیث ابن ادریس عن لیث عن ابن سکیت و منها کتاب ابی بکر ابن درید المسمى الجمهره و اخبرنا فلان و فلان. فهذه الكتب الخمسه معتمدنا فی مست. میگه این منابع مهم، نگاه کنید چه 5 تا کتاب مهم بوده. تهذیب اللغه بوده ولی ایشون نور مزرق قرار نداده قبل از ابن فارس، یا نه تهذیب اللغه بعد از ابن فارس؟ نه قبل از ابن فارس، چون تهذیب اللغه ازهری متوفای 370 379، این احمد ابن فارس 393 نوشتن. به هر حال بعضی کتاب لغت دیگه هم بوده ولی ایشون اعتماد نکرده. میگه هذه الكتب الخمسه معتمدنا فی ما. حالا میخوام قاعده دومی را در واقع اشاره کنم. من هنوز قاعده را توضیح ندادم ها، میخوام بگم در مقدمه کتاب بهش اشاره کرده. هذه الكتب الخمسه معتمدنا فی ما استنبطناه، در اون چرا که ما چکار کردیم؟ استنباط کردیم، یعنی ما که انه اجتهاد در لغت کردیم. مثل یک مجتهد که میره در فقه اجتهاد میکنه، شما به مجتهد میگید چی؟ مستنبط، یعنی داره در واقع استنباط میکنه، استخراج میکنه. استنبطه یعنی استخرجه. الان همینجا موجم و مقایس را اگر نگاه کنیم میگه استنبطه از ماده نبت میاد، به باب استفعال برده میشه و میشه استنباط. تو قرآن هم واژه به کار رفته دیگه، یستنبطونه در قرآن آمده، مربوط به علم در واقع. نگاه کنید استنباط، سین در اینجا برای زحمته، یعنی به زحمت و تلاش طلب میکنه و از اندرون لغت ها ما اینا رو استخراج میکنیم. فی ما استنبطناه من مقاییس اللغه، نمیگه فی ما سمعناه، میگه فی ما استنبطناه. پس ما معلوم میشه در لغت استنباط داریم در واقع. و ما بعد هذه الکتب فمحمولون علیها، بقیه هم دیگه به همینا حواله میدیم. این کتاب معجم و مقاییس اللغه دوستان عزیز با مؤلفش احمد ابن فارس قزوینی. اما اون دو قاعده که یکی اول اشاره کرد و یکی دومی. قاعده اولی که ایشون معتقده در کتاب معجم و مقاییس اللغه، ما در این قواعد واژه شناسی قرآن توضیح دادیم در واقع. در اینجا دوستان عزیز وقتی که برای دوستان، چون میدونید دیگه در رشته علوم تفسیر و قرآن اصلا 4 واحد درسی داریم به نام فقه اللغه، و در فقه اللغه من همین درس ها را در واقع میگم و مخصوصا با کتاب ها کار میکنیم در واقع. از جمله این کتاب را هم برای همونجا به کم کم نوشتیمش در واقع. فصل 4 تفصیل نظریه احمد ابن فارس قزوینی، بررسی 2 قاعده لغوی. اینجا به صفحه 83 مراجعه کنید، این 2 تا قاعده رو ما نوشتیم. در یک کتاب دیگه هم داریم که عرض کردم دست جامعه المصطفی و هنوز چاپ نشده، دروس فی فقه اللغه، او رو به عربی نوشتم اصلا، دروس فی فقه اللغه، و ویراستار عرب هم ویراستاری کرده و خیلی در واقع تایید کردن و دست متاسفانه جامعه المصطفی هم طول کشید دیگه، الان 1-2 سال شده دستیشون، هنوز چاپ نکرده. اونجا هم ما شاید به قاعده پرداخته باشیم، باید مراجعه بشه. تو همون فلش آوردمش در واقع، گفتم اگر نیاز بشه دوستان بگیرن استفاده کنن. نگاه کنید دوستان عزیز، احمد ابن فارس قزوینی میگه شما یک درخت رو در نظر بگیرید، این درخت توت و درخت مثلا فرض میکنیم هر چی در نظر گرفتید، صدها شاخه داره، صدها برگ داره، هزاران برگ داره، شاخه های کوچکتر کوچکتر کوچکتر، اینا هی میان تا میرسن به یک کنده. گاهی میبینی به 2 کنده میرسه. درختی که اصلاح نشده دیگه همینطور در واقع در این وسط هی میاد بالا میاد بالا، نه میوه ای نه شاخه ای نه سایه ای. من همیشه این مثال را در وسط برای رفقاتون هم گاهی مثال بزنید و تذکر بدید، میگم ما طلبه ها در پیش رو 2 راه داریم در واقع، بلکه 3 راه در واقع. راه اول اینه که نه درس بخونیم نه ادب داشته باشیم، یک چیز مزخرفی در جامعه بار بیه. این راه اوله. از اینجور افرادم هستن بین ما که نه تنها مقرب الی دین نیستن بلکه مبعد عن الدین هستن. دسته دوم کسانی هستن که خوب درس میخوانن ولی ادب ندارن، در جامعه هر کاری میخوان میکنن برای خودش. اینا آفتن، اینا خطرشون خیلی زیاده. یالله. دسته سوم کسانی هستن که درس نمیخونن ولی ادب دارن، اینا نجات، اینا منجی هستن، با همون ادبشون تبلیغ میکنن. یعنی همون ادب ولو که سواد نباشه، ادبش هر جا باشه واقعا کار میکنه. دسته چهارم که ما در واقع در حوزه به دنبال این هستیم که هم ادب حاصل بشه و هم در واقع علم حاصل بشه. روزی حضرت امام عسکری علیه السلام این حدیث را براشون میخوانم که تو کتاب اصول ثابت سیره معصومین امسال چاپ دومش آمد در نشر بین الملل. بعد اونجا خیلی طالب داره این کتاب، آوردیمش که حضرت عسکری علیه السلام و امام هادی یک روز رد میشدن از یک جایی. حضرت عسکری بچه‌ای بود 6 ساله، امام هادی انگشتشون رو گرفته بود و داشتن میرفتن. بعد دیدن یک عده جوونی جوزبازی میکنن، مثلا حضرت وایستادن یک چند دقیقه نگاه کردن، درست؟ اونا خیال کردن که مثلا این امام عسکری علیه السلام، حسن ابن علی علیه السلام، چون بچه هست دوست داره جوزبازی کنه. فوری یکی از این جوونها خودش رسون به کوت گردو و یک دامنی پر از جوز پر کرد و آورد، گفت آقا بیا شما بازی کنیم. حضرت عسکری ها، نه حضرت عادی، حضرت عسکری که 6 ساله بودن، چنین یک وایستادن ها، یک تعملی کردن و بهش یک نگاهی کردن و فرمودن ما خلقنا للعب، ما که برای بازی خلق نشدیم، ما خلقنا للعب، ما برای بازی خلق نشدیم. او جوون همینجور تو خورد، تو خورد و گفت که معلوم میشه آدم فهمیده بوده در واقع. یالله آشون باله فلمه خلقنا، پس برای چی خلق شدیم؟ فلمه خلقنا، برای چی خلق شدیم؟ قال، حضرت در جواب فرمود خلقنا للعلم والادب. در بعضی جا للادب والعلم نوشته، ما برای علم و ادب خلق شدیم. اینم حدیثش در واقع. منظوری که ما طلبه ها در واقع اگر به این حاصل قسم چهارم، چهار قسم شدن پس با این تفصیل در واقع برسیم، خیلی از همه جالبتر در واقع، که هم علم باشه و هم اون ادب و مؤدب و تأدیب و در واقع که بر علم مقدمه. در واقع از قدیم هم سبک حوزه های ما اینطوری بوده دیگه، اول ما را تأدیب میکردن بعد تعلیم. در واقع سعدی هم در گلستان همون صفحه اولش داره دیگه، در بغداد میگه وقتی وارد نظامیه بغداد شدم، یا تونست دیگه به میگه رو مدام در تکرار بودیم و در تأدیب. بماند دوستان عزیز که موجم و مقایس لغه چی معتقده ابن فارس؟ احمد ابن فارس قزوینی میگه آقا شما یک واژه را که نگاه میکنید باید اون واژه را به عنوان اصل در نظر بگیرید، مثل یک کنده درخت، تمام شاخه ها و برگ ها باید برگرده به یک اصل، یا نهایتا دو اصل، یا اگر خیلی ضروری دیدی 3 اصل دیگه. اینطوری نیست که هر واژه‌ای برای خودش یک اصل باشه. لذا میگه بین واژگان هم خانواده یک سلیانی وجود داره، یک شریانی وجود داره که میچرخه بین اینا. در واقع چی میگه؟ در واقع ایشون میگه دوستان عزیز تمام واژه هایی که در اشتقاق صغیر با هم شریکن. اشتقاق صغیر چیه؟ که باز در یک جلسه انشاءالله اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر را توضیح خواهیم داد. اشتقاق صغیر همین دانش صرفی که ما میخونیم، یعنی میگه آقا هر فعل و اسمی که در 3 حرف خلقه ضربه با هم شریک بودن، ایز زاد و روبه، بدان که باید معناشون یک پیوندی به هم داشته باشه. میگه همه برمیگردن به چی؟ به یک اصل. حالا نتیجه میگیره، میگه یا باید به یک کنده برگرده یا به 2 تا. در واقع بالاخره درخت را اصلاح میکنن، کسی که متکفلش هست. درخت بی اصلاح، باز همینجا برای دوستان طلبه همیشه میگیم ما احتیاج به اصلاح داریم که اساتید همیشه بالا سرمون باشن و ما را تذکر بدن. طلبه های خودرو گاهی ممکنه رشد کنن ولی رشد درست حسابی نمی کنن. همون آقایی که تیزهوش بوده و فلان بوده، به دوستانتون بگید اگر همون یک کسی بالا سرش می بود سه برابری قد پیشرفت میکرد. ما طلبه ها به حاکم نیاز داریم، اما ظالمان و اما چی؟ عادلا. بله، باید یک کسی بالا سرمون باشه. ما گاهی طلبه ها گله میکنن که نمیدونم، معمولا دقت کردید دیگه هر مدرسه میری اولین گلهشون از مسئول آموزشه. ما کنه و طلبه ها دوست نداریم بازخواست به کسی پس بدیم، عادت نکردیم از اول که باید عادت کنیم، باید بازخواست داشته باشیم به هر کسی که از ما بخواد بازخواست داشته باشیم. اولش مسئول مدرسه، مسئول حاضر غایب. و لذا میگم نگاه کنید، درختی که اصلاح نمیشه ها، هی همینطور شاخه 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 در میاد، رشد نمیکنه. نه سایه ای داره که مردم بنشینن، نه میوه ای داره که بخورن، نه کنده ای داره که بسوزانندش. هیچ ارز. درخت قوامش یا به کندش هست یا به سایش هست یا به میوهش هست. حالا احمد ابن فارس میگه آقا شما تمام این مشتقات، مثلا ضرب را شما نگاه کنید، الان من این کتاب را باز میکنم، قاعده اول را تطبیق میکنیم، ضربه را بیاریم. میگه آقا ماده اصلی مثلا فرض میکنیم زاد و ر و ب، وقتی که ملاحظه میکنیم به یک اصل یا دو اصل برمیگرده. الان من ضربه را آوردم، میگه ساده، بله این زاد، باب زاد. نگاه کنید اول مضاعف ها رو نقل کرده، بعد مضاعف ها که تموم میشه شروع میکنه به در واقع باز یک ترتیب مخصوصی هم درش داره که در واقع خیلی مخصوصه. در واقع حالا ضربه را میخواستم به شما قول دادم که پیدا کنم، فرق نمیکنه دیگه. بله نگاه کنید، مثلا زو اینجا الان دم دست منه، باز کردم، میگه ذوعه الزاد و الواو و الهمزه اصل صحیح. میگه یک ریشه داره، یک ریشه اصیل صحیحی داره که تمام در واقع شاخ و بالهاش برمیگرده به همین. یدل علی نور، ذو دلالت بر نور میکنه. در تمام هم خانواده های این کلمه بدانید که نور خوابیده است. من ذالکه از ذو و ذو به معنان، هم ذو و هم ذو به معنان، و هو از ضیاء، ضیاء هم به همین معنایه، و نور. قال الله تعالی فلما اضاءت ما حوله، اضاءت باب افعالشه دیگه، یعنی روشن گردانده باشد، اضاءت متعدیه ها، ما حوله یعنی اطرافش را. قال ابو عبید، ابو عبید گفته آقا اضاءت نارو هم گفته میشه، یعنی چی؟ اینو تو بخش خوندن کتابای لغت باید در بیاریم قاعدش چیه. ابو عبید که یک لغتدان قدیمی تر هست میگه آقا اضاءت نار هم خونده میشه، با او که ما چی نقل کردیم، فلما اضاءت ما حوله، روشن گرداند اون چرا که در اطرافش هست، او رو ما متعدی معنا کردیم. ولی میگه اضاءت باب افعال لازم هم آمده، اضاءت باب افعال لازم هم آمده. ما در اون کتاب واژه شناسی قرآن دوستان عزیز 28 فصل قرار دادیم که حدود 800-900 صفحه در واقع، و در 28 فصل دوستان را با واژگان قرآن آشنا کردیم. یک گروه تفسیری داشتیم یک چند سالی، تقریبا 10 سالی طول کشید، حدود 40-50 تا رفقایی بودن که اینا را من خودم دنبال اینا رفتم، افراد بسیار علاقمند به تفسیر و کسانی که مخصوصا میدونستم ادبیاتشون قوی بود و مثلا در حوزه اینا رو میشناختم، تو درس ها اینا پیدا میکردم، اصلا دنبالشون نرفتم، میگفتم آقا بیاین تو گروه تفسیر ما. ما یک گروه تفسیری رو خودجوش تشکیل دادیم. بعدها در واقع یک بیتی از بیوت مشهد آقایون مراجع آقایون بزرگان یک شهریه هم براشون برقرار کرد و خیلی اتفاقا خیلی گروه خوبی بود. واقعا اون گروه چقدر گروه خوبی بود. ما از اون گروه مفسر در آوردیم، نوع رفقای ما که در اون گروه رشد کردن اینا مفسر در آمدن. در حالی که من در یک کنگره در همین تهران، دانشگاه تهران بودم، از جناب استاد عرشه خدمت شریف باصاحب محمد باقر، سید محمد باقر حجتی، یکی از آقایون سوال کرد از شاگردانش، آیا از شاگردان شما که در این چند سالی قد علوم قرآنی با اینا کار کردید و هی دکترا و فوق لیسانس دادید بینا در علوم قرآنی، یک مفسر هم در آمده؟ گفتن نه، مفسر در نمیاد از علوم قرآن. مفسر آقایون از فقه اللغه قرآن در میاد، از بلاغت قرآن در میاد، از متن خوانی تفاسیر در میاد. لذا ما اونجا کارمون این بود، میخواستیم مفسر روش بدیم. به همین جهت سه تا درس مهم براشون گذاشته بودم. گفتیم ما درسی متفرقه نداریم. یکی متن تفاسیر رو براشون میخوندیم، یعنی مجمع البیان، کنز العرفان. شما متن مجمع البیان متن ساده ای نیست، تمامش لغته، تمامش تحلیله، تمامش بررسیه، وجوه القراءه هست. کنز العرفان را در آیات الاحکام می‌خوندیم متنش را. مثلا لغت را همیشه خودم تدریس می‌کردم. این لغت در واقع واژه شناسی که خیلی مهم بود، یکی از درس‌های مهم اون گروه تفسیر. و الحمدلله از اینا شخصیت‌هایی در آمدن که تفسیر شدن. بعدم که این داستان در واقع نظم و نظام و حوزه و سبک جدید که در آمد، دیگه ما در واقع از هم پاشیدیم دیگه، پاشیده شد گروه ما و دوباره موفق نشدیم دیگه اون گروه را با او ویژگی هایی که میگم تشکیل بدیم. در واقع نگاه کنید، این در واقع در او کتابی که من در باب لغات قرآن برای اینا تدریس میکردم که آخرش هم شد به نام واکاوی واژه‌شناسی قرآن، عرض کردم در 800 خورده صفحه چاپ شده این کتاب. درست؟ مثلا باب اول در باب مثلا فهم میکنیم که لزوم و تعدیه، باب دوم افعالی که هم لازم استعمال میشه هم متعدی. مثلا اضاعت رو آمدیم توضیح دادیم، گفتیم آقا اضاعت در قرآن هم متعدی داره هم لازم، مثال براش دادیم، ای آیه قرآن لازمه ای آیه قرآن. ابانه، ابانه یبینو، استبانه یستبینو، تبینه یتبینو. مثلا فهم میکنیم که بینه یبینو. الان کلمه بینه یبینو، ابانه یبینو، استبانه یستبینو، تبینه یتبینو از چار باب. این هر چار تا در قرآن استعمال شده ولی ثلاثی مجرد در قرآن استعمال نشده، یعنی بانه ما نداریم در قرآن، بانه یبینو. مبین داریم، ابانه داریم، استبانه داریم، مستبین داریم، تستبینو داریم، تبینه داریم، بینه داریم، اینا همه داریم. اتفاقا تمام این استعمالات هم لازم داره هم متعدی. شما باید موارد لازم را جدا کنید، موارد متعدی را جدا کنید. لذا خیلی از این مترجمین ما دقت ندارن، فعل لازم را ببینید متعدی معنا میکنن، متعدی رو لازم معنا میکنن. اخیراً بعضی از بزرگان ما توی نخ افتادن و دقت میکنن که آقا ترجمه قاعده داره، همینطوری که نمیشه دنبالش رفت. دقت فرمودین؟ لذا میگه اضاعه هم متعدیه، مثل اضاعت یعنی اون خورشید، ما حوله یا اون آتش، اطرافش را، اون چه که در اطرافش. و قال ابو عبید، عبارت ابو عبید اینه، اضاعت النار یعنی لازم و اضاعت غیرها یعنی متعدی. بعد میگه خب این تموم شد دیگه. از این قبیل در واقع دوستان عزیز کلمات بسیاره. مثلا فرض میکنیم که اینجا الان صفحه مقابلش هست کلمه زار یزیرو، مثلا فرض میکنیم بله زوره، بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما که و زیره. از زاد و ولیا و ورا کلمتون واحده و هو من غیر، کلمتون واحده یعنی یک ریشه داره. و زیر مزره و لا یزیرونی کذا، یعنی میگه زر یزرو و زار یزیرو به یک معنایه، یعنی اجوف یایی و مضاعف به یک معنایه، پس یک ترادفی هم اشاره کرد. ای ولا یزرونی، لا یزیرونی، خداوند متعال فرموده و انتس برو و تتقو لا یزرکم یا در بعضی قرائت ها هست لا یزر رکم. اینه که خدمتتون عرض کردم در احوالات شهید ثانی در حالات خودش می نویسه، چون از شهید ثانی سه تا زندگی نامه باقی مونده، یکی رو خودش نوشته به قلم خودش بسیار دقیق. من اون خاطرات خودش رو ترجمه کردم در مقدمه الرعایه، خیلی هم سخت بود در ترجمه. ایشون میگه که من 42 ساله که بودم مجتهد مسلم بودم، ولی بازم رفتم به مصر چون دیدم شام سنی هم دیگه، اینا باید درسهاشون را استاد و شاگردی آدم تحصیل کنه. در اونجا من الفیه ابن مالک را استدلالی و قرآن را به 7 قرائت استدلالی. این قرآن را به 7 قرائت استدلالی یعنی همین، یعنی یک قاری اگر یزرکم خونده یعنی چه؟ به چه مناسبه؟ یکی اگر یزرکم خونده به چه مناسبه؟ یکی اگر یزرکم خونده به چه مناسبه؟ خب هر سه تا درسته دیگه. یزرکم که خونده یعنی اجوف یایی خونده، واوی خونده، یایی خونده، زار یزیرو، لازیره یعنی لازرره، اجوف یایی و مضاعف به یک معنی ایه. اونی که لا یزرکم خونده، مضاعف هایی که از باب فعل یفعلو باشن در مجزومش یادتون هست 4 وجه جایز بود، مده، مدو، مدیم، امدد، لا یمده، لا یمدو، لا یمده، لا یمدد. خب پس یزرکم درسته. اونی که مفتوع هم خونده که بازم درسته. نگاه کنید اینو میگن وجوه القرائه، که در مجموع البیان اول میاد یک بابی باز میکنه به نام القرائات، بعد میگه وجوه القرائه، چرا این قاری اینطوری خونده، چرا عاصم اینطوری خونده، چرا فلان قاری اینطوری خونده. بعد میاد میگه که خب و همینطور. پس بنابر این دوستان عزیز قاعده اول این کتاب را روشن شد یا نشد؟ میگه تمام کلمات به یک ریشه باید برگرده، یا به دو اصل، به دو اصل. قاعده دومی که احمد ابن فارس قزوینی دوستان عزیز قائله و ما در این کتابم توضیح دادیمش، اینه که ایشون معتقده تمام لغات معنوی باید به محسوس برگرده. یعنی چی؟ یعنی میگه بشر با محسوسات سر و کار داره. شما هر لغت معنوی را که درخواسته باشید در نظر بگیرید، اسم معنا را باید برش گردونید به یک اسم ذات. حالا مثلا فرض میکنیم، ملاحظه بفرمایید کلمه نسلان را پیدا کنید، نسله را، نسله. مثلا ببینید در قرآن در سوره واقعه داره که فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. میگه وقتی که در سور دمیده میشود، فاذا این فافای تعقیبه، یعنی بلا فاصله، فاصله هیچ وجود نداره ها، فافای تعقیبه. اذا هم که اذای مفاجاته، یعنی ناگهان. اذا هم در جمله اسمیه داخل میشه، من الاجداث، اجداث جمع جدث یعنی قبر. آره نسله، چرا داره پیداش کن. این اجداث یعنی قبرها، فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. این الی ربهم جار و مجرور مقدم شده، متعلق به ینسلونه، یعنی ینسلون الی ربهم. ینسلون را در اینجا احمد ابن فارس که توضیح میده، میگه ینسلون برمیگرده به یک اصلی. او اصل چیه؟ او اصل نسلان و ذئب، دویدن گرگه. مگر دویدن گرگ چیه؟ شما به کتاب سفینه البحار مال مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه مراجعه کنید و همینطور اون ممکنه شما نتونید پیدا کنید، بدید خودم. ای پیدا کردید؟ خیلی خوب، پس عبارت چیه بعد اگر نیاز بود بهتون بگم بخونید، داشته باشیدش. نگاه کنید مرحوم شیخ عباس قمی در کلمه ذئب این مطالب را آورده ها، و یک کتابی هم داریم از یکی از فقها و زیست حیوانشناس ها و شخصیت های علمی قرن 8 به نام دمیری، کتابی هست به نام حیات الحیوان 2 جلده، این رو حتما برای کتابخانه هم تهیه کنید. کلمه ذئب رو اونجا شما نگاه کنید، در حالات گرگ مرحوم شیخ عباس قمی از همون حیات الحیوان نقل میکنه، و برای اینکه بدونید غربی ها چقدر سارقند و خیلی مطالب ما را با 4 تا عکس بخورد ما میدن، این کتاب زنبور اصل موریس مترلینگ یا مورچگان موریس مترلینگ که دو تا کتاب آقای عبدالکریم بیازار شیرازی ترجمه کردن، استاد بزرگوار، با یک مقدار عکس چاپ کردن، تمام مطالبش از همین کتابه. دقت کردید یا نه؟ آمده یک چند تا عکس فقط از زنبور اصل و از لانه هاش و از این ور از اون ور زمیمه کرده یک کتاب. سلیقه اون خیلی مهمه. دقت فرمودید یا نه؟ سلیقه خیلی مهمه. یک وقتی برای که باز مزاحی حاصل بشه و خسته نشید، در واقع چون بحثی لغوی اینا خسته کننده هم هست، خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی فرمودن من از نجف که آمده بودم در مسجد لورزاده تهران در مدرسه مروی تدریس میکردم اول. بعد یک روز آمدن گفتن آقا امام جماعت مسجد لورزاده فوت کرده، میان امام جماعت بشی؟ گفت ما رو بردن و امام جماعت کرد. میگه یک دو سه ماهی که گذشت مردم گفتن آقا او امام جماعتی قبلی بعض از نماز روی صندلی مینشست، یک حدیث هم برای ما مخوان. لذا ایشون گفت که من 7 سال اونجا روی حدیث کار کردم و الا تو نجف اصلا روی حدیث کار نکرده بودم، فقط فقه و اصول کار میکردم. بعد میگفت یه مثلا یک شب من بلند شدم و یک حدیث خوندم و توضیح دادم، اتفاقا تا بلند شدم روی صندلی نشستم، ای اخوی ما آقای فلسفی خطیب پشت سر من. میگه ایشون هم دیگه ما توضیح دادیم دیگه با هر دل هره بود و فلان اینا. من صحبت من که تموم شد، در واقع که من همینطور از رو مخاندم و بعضی تیکار توضیح میدادم، مردم دیگه خواستن بلند بشن. ایشون بلند شد و با همون صدای غرایی که داشت خطاب به مردم دستش تکون داد و گفت آقای بفرمان بنشینم. میگه همه دیگه باید نشستن. همه نشستن و ایشون فرمود که ای اخوی ما خدا حفظش کنه گوشت داره، پیاز داره، نخود داره، رب داره، همه چی داره، ولی نمیتونه آب گوش بپزه، بلد نیست اینا رو، نمیتونه بپزه آب. الان ملاحظه کردید حدیث خون چی خون، ولی نمیتونه اینا رو مثل یک منبر تحویل بده. در واقع حالا دوستان عزیز بعضی وقتا این طوریه، در واقع اون خوش سلیقگی و در واقع مرحوم وحید بهبانی 15 شرط برای مجتهد میشماره، میگه شرط 15مش اجتهاده، حسن سلیقه و حسن السلیقه، این خیلی مهمه. درست شد؟ داشتیم چی میگفتیم؟ یا تو نست از کجا بید نکتر؟ آفرین آفرین الی ربهم ینسلون. مرحوم شیخ عباس قمی در کلمه ذئب و دمیری در حیات الحیوان می نویسن گرگ این حالت رو داره که وقتی که میخواد شکار بکنه تومش رو میبینه در فاصله 2 کیلومتری به سوی او که حرکت میکنه، این گوشاش اینطوری تیز میکنه و هیچ به این ور اون نگاه نمیکنه، مستقیم میره دیگه، یعنی با آخرین سرعت میره به تومه برسه ها. اینو میگن ینسلون، نسلان و ذئب، یعنی میگه آقا از قبر که برمیخیزن دیگه اینا به چپ و راستشون نگاه نمیکنن، با سرعت الی ربهم، یعنی به رحمت پروردگارشون، به عظمت پروردگارشون، به اون حقیقت عنایت های پروردگارشون ینسلو. یا یک مثال دیگه ملاحظه بفرمایید، مثلا فرض میکنیم ایشون میگه که درباره حضرت ابراهیم علیه السلام این واژه 2 بار به کار رفته، یکی وقتی که به بتکده میرفت حضرت ابراهیم، یکی وقتی از بتکده برمیگشت. از بتکده که برمیگشت اونجا تعبیری که داره که حضرت ابراهیم چیکار شد داره که، بله تعبیر یادتون است یا نه، در اونجا چی تعبیر داره قرآن به میگه که این واژه‌ای که در اینجا قرآن درباره حضرت ابراهیم به کار برده، فراغ الی اهلهی، نگونید از بتکده که آمد بیرون فراغ الی اهلی، میگه راغه از چی میاد؟ میگه راغه از ریشه روغان و ثعلب میاد. روغان و ثعلب یعنی چی؟ در همین مقاییس نوشته میگه روبا وقتی میخواد بره شکار کنه چیکار میکنه؟ میره سر تپهی که بالای مثلا فرض میکنیم باغ هست، ورجی ورجی بکنه، یک بار به این ورمنه، یک بار به اون ورمنه، یک بار به اون ورمنه. صاحب باغ اگر روبار هم میبینه میگه او کجا برای خودش مشغوله، اصلا فکر نمیکنه که روبار میخواد حمله کنه بیاد تو باغش دزدی کنه. دقت فرمودین؟ میگه ابراهیم وقتی از بتکده آمد بیرون مثل یک آدم ترسوی رنگ باخته با سرعت بدو بدو حرکت نمیکنه، فراغ الی اهلی. یعنی یه وقت از این ورمه رفت، یا آقا رو میدید باهاش صحبت میکرد، آقا رو میدید با حوصله، با تدبیر، با اندیشه، با فکر. هیچ کس فکر نمیکرد از بتکده میاد، به ذهنش هم نرسید. فراغه یا کنید این واژه ها را برمیگردونه. باز الان من دو دوستان عزیز مثلا فهم میکنیم، براتون اجازه بدید از کتاب بخونم که آماده هست. در واقع صفحه چند گفتم؟ صفحه 25 یا 26؟ بله 83. در صفحه 83 این کتاب دوستان عزیز، فصل چهارم، تفصیل نظریه احمد ابن فارس، بررسی دو قاعده لغوی، قاعده تفریع فرو به یک اصل، همون قاعده اول، تفریع معنوی به محسوس. این همونی بود که در مقدمه اشاره کرد، یکی در خط اول اشاره کرد، یکی دم در خط آخر که استنبطناه بود، یادتون میاد؟ بعد نظریه پرداز این دو قانون لغوی احمد ابن فارس قزوینی است که در کتاب‌های لغت از وی با تجلیل یاد می‌شود. البته نظریات او گاه با دیده نقد و انتقاد و گاه با دیده قداست نگریسته می‌شود. وی همان طور که از نامش پیداست اهل قزوین، مدتی به همدان آمد و در آنجا رساله‌ای را با عنوان الحجر نوشت. این رساله را برای عالم و دانشمند سیاستمدار علم دوست آل بویه، یعنی کافل کفات، کافل کفات، کفایت کننده کفایت کنندگان، صاحب ابن عباد نوشت و فرستاد. صاحب ابن عباد که خود دانشمندی برجسته ای بود، دانشمند برجسته ای بود و جمله نحن علماء باللیل و امراء بالیوم موی معروف است، خود صاحب کتاب المحیط در فلان. بعد تا این که میرسه بیان میکنه اینا رو که براتون بعضی ها رو گفتم، و این قاعده رو ایشون نوشته. بعد قاعده اول، قاعده بازگشت لغات هم خانواده به یک اصل و اساس. شاید اولی این ابن فارس اولین کسی باشد که استحسان را وارد لغت کرد. یابونی؟ میگه ما در واقع همه را برمیگردونیم به یک اصل صحیح دیگه، به این استحسانه و به همین جهت مورد پسند بعضی در نیامد ها، همه نپسندیدن. الان سیر تطورش را در طول تاریخ اشاره میکنیم. و درباره این نظریه همان سخنی را گفتند که اصولیان در مورد استحسان اصولی گفتند. استحسان را در باب اصول چی گفته شافعی دربارش؟ من استحسنه فقط شره. هر کسی که استحسان کنه در باب دین مثل اینکه بدعت کرده. بعد تا اینکه میاد در واقع باز مثلا شرح واژگان. نگاه کنید دوستان عزیز، دلک، مثال اول، دلک، دلکه. آقا دلکه، نگاه کنید دلکه یعنی دست رو روی چیزی کشیدن. ما یه وقت دست رو روی میز میگذاریم، این رو عرب میگه وضعه. کتاب رو روی میز میگذاریم، عرب میگه وضعه، یعنی گذاشت. وضعه یعنی گذاشت. اما یه وقت هست که دست رو که روی میز میگذاریم میکشیم روی دست، روی میز. این رو عرب میگه امرار الید علی، امرار الید علی. درست شد؟ حالا دوستان عزیز دلک یعنی چی؟ دلک شنیدید دیگه، به کیسه کش حمام میگن دلاک. دلاک یعنی کیسه کشی. زمان قدیم در حمام‌های عمومی که مردم می‌رفتن، چون هر 6 ماه یک بار به حمام می‌رفتن، گاهی یک سال یک بار می‌رفتن، باز خیلی فرط می‌شیم بعضی وقتا. و الا میگن به یک بنده خدایی گفت که تو سالی چند بار به حمام می‌ری؟ گفت مثلا فقط می‌خوام، گفت من در واقع یک بار زمانی که به دنیا آمدم قابله مرا کشته، مرا شسته، یک بارم وقتی بمیرم مرا غسالخانه خواهد شست، دو بار دیگه من به حمام نرفتم. بعد اون سوال کرد از این رفیقش که تو چند بار به حمام رفتی؟ گفت من یک بار که همون قابله مرا شسته، یک بارم غسال خواهد شست، یک بارم داری وسط به حمام رفتم. گفت ای برادر تو که مرغابی شدی. حالا قدیم اینطوری بود دیگه، هر 6 ماهی 3 ماهی 2 ماهی یک بار به حمام می رفتن. در حمام ها یک دلاک هایی بود. این دلاک ها می آمدن وقتی کیسه می کشیدن از پشت کیسه می کشیدن به بالا، هی چرک ها رو می آوردن از این بالا روی زانوی طرف می ریختن که بهش اشاره کنن که من خیلی زحمت کشیدم، تو انعام مرا باید چین خوب بدی. خلاصه لذا ابو سعید ابوالخیر یک کتابی داره در ادبیات فارسی میگه همچون دلاک حمام نباش که شوخ مردم را به آنها بنمایانی. شوخ یعنی چرک در ادبیات فارسی قدیم، شوخ یعنی چرک، مثل دلاک نباش. دلاک این دلاک را چرا میگن دلاک؟ برای که هی مدام کیسه رو میکشه، دقیقا فهمیدنه. دلکه یعنی کشیدن. حالا آیه قرآن داره اقم الصلاة لدلوک الشمس، که انه او دوستان عزیز قدیمی ها اینطوری فکر میکردن که خورشید خودش رو میکشه در مقابل زمین، لذا اونا معتقد بودن که خورشید حرکت میکنه دیگه. از آیات قرآن هم بعضی وقتا به همین جور تفسیر کردن، و شمس و تجریل مستقرها. الان شما اگر تفسیر رشید و دین میبودی رو اگر نگاه کنید که عارف قرن ششم هست و در میبود یزد این تفسیر رو نوشته، ایشون معتقده به بسط زمین، میگه زمین کروی نیست، بسیطه، والارض بسطناه، از اینجا استفاده میکنه. میگه اونی که مثلا ثابت و بسیط و فلانه خورشیده. اینا هم چی نظریه‌ای داشتن در واقع؟ درست؟ شمس را میگفتن شمس، مثلا در واقع این آیات شریفه قرآن که میگه و شمس و تجری رو توجیه میکردن. الان زیر آیه مراجعه کنید توجیهاتشون هست. تجری یعنی چه در اینجا؟ کلی دنگ و فنگ و حرفای متفاوت دارن در واقع. خلاصه اقم الصلاة لدلوک شمس، که انه او خورشید خودشو به زحمت میکشه ها، میکشه، دقیقا میدونه. لذا در فقه هم یک مسئله هست در واقع، که آیا در غسل کردن دلک شرط یا شرط نیست. مالکی ها آقایون، مالک ابن انس متوفای 179، رئیس مذهب مالکیه، صاحب کتاب الموطع، ایشون میگه در غسل دلک شرطه، ولی فقهای مالکیه ببخشید حنابله، شافعیه، حنفیه و امامیه دلک رو شرط نمیدونن. چرا؟ چون میگن در مفهوم غسل دلک شرط نیست، چی دست کشیدن نیست. دلک یعنی دست کشیدن. او میگه نه، غسل زمانی محقق میشه که یک چیزی رو دست بکشی، بشوری، امرار ید برش کنی. شما کی میگن ظرف رو شست؟ آقا میگیم این لیوان رو شست. این لیوان رو اگر زیر شیر بگیرید آب بریزید بیرون که نمیگیم شست، این میگیم آب کشیدش، درست؟ ولی شستن کی محقق میشه؟ وقتی که آدم قشنگ ای رو مثلا با بله خوب میشوره. دلک این کلمات را در واقع ابن فارس میگه آقا تمام این کلمات در واقع برمیگرده به یک معنای اصلی. دلوک بر وزن فعول مثل تهور و وقود است، ما یتدلک و بهل انسان من تیبن و غیره. مثال دیگر دفع. ابن فارس میگه اصل واحد مشهوری دارد که دلالت بر دور کردن چیزی میکنه. دفعت الشیعه یعنی او را دور کردم. دفارم از این بار میگن، مدافعه را از این بار، از این باب میگن، مدفعی که یک آلت جنگی است از همین باب میگن. قاعده دوم هم بازگشت لغات به معنای حسی. بعد مثالهایی را، بله مثالهایی را از اینجا زدیم در واقع. مثلا رب اشرح لی صدری برای محسوس، حالا مثال بزنم. این مثالهایی که زدیم همه را برای بخش اول شما در نظر بگیرید. حالا برای بخش دوم خداوند متعال میفرماد رب اشرح لی صدری، شرح سینه. شرح سینه یک امر معنویه دیگه. الان در ذیل رب اشرح لی صدری دو نظریه هست. یک نظریه میگه که آقا شرح در اینجا معنی حقیقی است، یعنی واقعا خداوند متعال سینه پیغمبر اکرم را شکافت. در بعضی از تفاسیر اهل سنت نقل شده که پیغمبر اکرم 4 ساله که بودن و در بادیه بازی میکردن، ناگهان دیدن که ملکی آمد و پیغمبر را به زمین زد و سینه اش را شکاف و یک چیزی را از سینهش بیرون آورد. الم نشرح را اشاره به این حدیث میگن، به این جریان میگن غل و غش را از سینه پیغمبر بیرون آورد. شرح صد پس حقیقیه، اما قاطبه مفسران این سبب نزول را نقد میکنن، میگن این باطله. شرح در اینجا یعنی سینه را ظرف وسیع قرار بدیم. در واقع شرحی که به معنای ظرف وسیع قرار دادن و باز کردن سینه برمیگرده به شرح اللحم. شرح اللحم یعنی چی؟ قصاب را دیدید دوستان عزیز؟ از کنار قصابی که عبور میکنید، قصاب ها میان در واقع او ران حیوان را میشکافن، وسطش را، و این ران را اینطوری شکافته تو ویترین میذارن که هر کسی از اونجا رد بشه، او قرمزی گوشتش را که ببینه در اندرونش، بگه از این ران بخرم. این عرب میگه شرح اللحم. لذا شرح با جرح فرق میکنه، با فرق فرق میکنه. شرح گوشت را شکافتن که اندرون قرمزیش آشکار بشه، ولی شق یعنی باز شکافتن، شکستن فرق میکنه، باز کردن فرق میکنه. این علم نشرح را میگه برمیگردونیم به چی؟ به این معنای معنوی. در واقع این دوتا قاعده را دوستان عزیز که ما اینجا مثالهای متعددی را زدیم، چون الان دیگه شما خسته شدید و در واقع این جلسه را هم تموم کنم که خسته شدید، مثالهای گوناگونی زدیم. لوکان بهم خصاصه را مثال زدم، غرور را مثال زدم، مثالهای متعددی را در اینجا ذکر کردیم. شما خود معجم و مقایس لغه را بردارید، میروید و مثالهای گوناگونی را میتونید پیدا کنید. من در جلسه بعد پیروان این نظریه را و نقادان این نظریه را اشاره میکنم. و صلی الله علیه و سلم.